أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بصدق و کذب بصدق جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین والذی جاء بصدق مصدق بهی اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. در سوره مبارکه زمر که مکه نازل شد مسائل توحید و سایر اصول دین یه مقدار بازتر و قویتر مطرح میشه. گاهی برهان عقلی تام اقام میشه، نظیر اونجایی که در سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه مؤمنون به مانند آن آمدن. گاهی برای تبیین همون مطلب از مثل استفاده میشه که اون ممثل را به صورت رقیق میکند، پایین میآورد تا دست مخاطبان متوسط به دامنه اون مطالب برسد، چون مثل اون قدرت را ندارد که اوج ممثل را به دست مخاطب برساند. مثل این توان را دارد که یک مقدار اون مطلب را پایین بیاورد بدون تجافی. وقتی پایین آورد، دامنه مطلب قابل ادراک برای کسانی است که ذیل نشینند. این ذیل نشینا فقط دامنه مطلب را درک میکنن، نه بالای مطلب را. فرمود ما مثل میزنیم همون جریان توحید را که در سوره انبیا آمد، در سوره مؤمنون آمد. در سوره انبیا و مؤمنون فرمودن به این که این عالم منظم است. نشانه نظم عالم این است که تمام علوم را بشر از عالم گرفته دیگه. طبیب از وقتی به علم طب میرسد یعنی چی؟ یعنی نظمش رو از دارو و درمان جهان خارج میگیره. اگر بین دارو و درمان و شفا یه ربط دقیق ریاضی نباشه که علم طب پیدا نمیشه. که اگر انسان از هر راهی مریض بشه، از هر راهی هم درمان بشه، میشه فهم فی امر مریج، یعنی هرج و مرج، این دیگه طب نیست. مهندسی همینطوره. تمام این فضاها و هواها را این خلبانها عالمانه میشناسند و طی میکنند. این ناو خداها تمام راههای دریایی را عالمانه میشناسند و کشتیرانی میکنند. راننده های کف زمین حیات هم همینطورند. تمام بشر تمام علوم را از عالم خارج گرفته. ما به کی میگیم مهندس، به کی میگیم طبیب، به کی میگیم منجم، به کی میگیم ریاضیدان، به کی میگیم فیزیکدان، به کی میگیم شیمیدان؟ کسی که از نظم عالم چرت کلمه بلده. اگر عالم منظم نباشه که فیزیک و شیمی و ریاضی و کشتیرانی و هواپیمارانی و دریانوردی نیست. پس تمام علوم را بشر از این معلومات خارجی دارن. پس جهان خارج متن علم است، به دلیل اینکه دیگران علومشون را از این دارن. لذا در سوره مبارکه ملک فرمود که هیچ بی‌نظمی در عالم نیست. ده بار صد بارم که شما ثم ارجع البصر ینقلب الیک البصر خاص انباب حسیر ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ بی نظمی در عالم نیست. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلین داره که فرمود نظم عالم نظیر نظم ساختمان های دقیق نیست. این ساختمان ها اگر شما یه آجوری از دیوار شرقی برداری به دیوار غربی بذاری، یه آجرم از دیوار غربی برداری به دیوار شرقی بذاری، چه در مسجد امام چه در مسجد شیخ لطف الله و مانند آن، این بنا محفوظه. فرمود عالم که منظم است نظیر این نظم ها نیست، نظیر حلقات سلسله ریاضی است. شما اگر عدد 8 را بین 7 و 9 بردارید تو دستتون میمونه، کجا میخوای بذاری؟ جایی برای عدد نیست مگه سر جا خودش. فرمود انا کل شئ خلقناه بقدر. تنها انسان نیست که اذا جاء اجله لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، هر چیزی همینطور است. انا کل شیء خلقناه بقدر و کل شیء عنده به مقدار. تو بعض از روایات کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. عالم نظم محض است و هر کسی 4 تا کلمه علم دارد از عالم گرفته است. لذا فرمود این عالم علم محض است، این علم است که به دیگران علم میدهد. پس هیچ بی نظمی در عالم نیست و همه علوم به عالم برمیگردد. خود این عالمی که صدر و ذیلش نظم عالمانه است بیش از یک مبدا نمیتونه داشته باشه، گرچه فعلا بس در فعل خداست ولی از فعل خدا به فاعل پیمبری یعنی ذات بیش از یک مبدع تو عالم نیست. چرا؟ برای اینکه این که نظم دارد، نظم ریاضی دارد و اگر کسی مثل حلقات ریاضی عدد، اگر این عالم منظم است که هست بیش از یک آل مبدع نخواهد داشت، زیرا اگر دو مبدع داشته باشد سخن در آفریدگار است، سخن در خداست. اگر دو مبدع و دو خدا باشند چون دو تا ذات دارند و صفات شدن عین ذات اون است، دو تا علم دارند. دو تا علم یک کار نمی کند، دو جور علم دو جور می آفریدند. و اگر بگوییم که اونا عالمن ولی ما نمیدونیم که علمش چجوری، البته ما نمیدونیم حقیقت علمشون چیه ولی میدونیم عالمن یک و علمم عین ذاتشون است دو، برای اینکه این رو هم قرآن و هم روایات به صورت شفاف مشخص کرده است. تو یکی از بیانات نورانی هستمی در نهج دارد که عالمون اجلا معلوم، الله عالم است در حالی که هیچی تو عالم نبود. مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون اینا با هر کسی به روال خاص خود او حرف می زدن. یه وقت است کسی آمده گفته دلنی علی توحید و اون تولذی انتم علیه، همینی که دارید توحید دیگه. خب یک آدم عادی رو که وجود مبارک حضرت نمیتونه برهان اقامه کنه، این که عرض کرد دلنی علی توحید فمود فولذی انتم علیه، همین که بگید لا اله الا الله خدا یکیست شریک ندارد و امثال ذلک، این که میگن یکی بود و یکی نبود غیر از خدا هیچ که نبود، دومی یعنی دومی، این جمله تفسیر اولیست. یکی بود معلومه، یکی نبود، خدا یک یکی نیست که دومی داشته باشد. یکی بود، همین خدا که یکی بود یکی عددی نبود، واحدون لا بالعدد. تو بیانتون دورانی امام سجاد درد خدا یکی نیست، مثل که بگیم یک درخت، یک انسان، یک ستاره، یک شمس، یک قمر، یکی عددی نیست که زیر مجموعه کم باشد. یکی بود اما یکی نبود، یکی شخصی الهی بود، یکی عددی نبود. اونگاه این را جمله بعد تفسیر میکند، غیر از خدا کسی دیگه نبود. اما این که میگیم خدا یکی بود، یکی اونجوری است که میگیم زید یکی بود، امر یکی بود، آسمان یکی بود، درخت یکی بود، قمر یکی بود، شمس بود. اینجور نبود، یکی بود اما یکی نبود. خب یعنی وحدتش عدد عددی نبود. حالا این ذات اقدس اله که ما میگیم لا اله الا الله، توده مردم که غیر از این حق درک ندارن، که ما هم موظف نیستیم که اون حرفای قلم به سلوم برای اینا بگیم. مرحوم صدوق نقل کرد که این شخص عادی آمده گفت عرض کرد دلنی علی توحید فمتولزی انتم علیه، همینی که دارید توحید دیگه. اما هشام در روایت دیگری نقل کرد هشام خدمت حضرت مشرف شد، خود حضرت اتدارا سوال میکرد که انا تنعت الله سبحانه و تعالی، آیا خدا رو نعت میکنی؟ عرض کرد بلی یا رب رسول الله. فبود هاته خدا رو نعت کن بکن بهم چی نعت میکنی؟ عرض کرد سمیع و بصیر و علیم. حضرت نعت کرد فبود هاذه صفتون یشتری گفی هل مخلوقون. خب این طوری که شما میگی سمیع است، دیگران هم سمیع هست، بصیر است، دیگران هم بصیر است. عرض کرد یبن رسول الله پس چجور من خدا رو وصف بکنم؟ فبود نگو سمیع است، نگو بصیر است، نگو علیم است. فرمود علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، حیات لا موت فی. او علیم نیست، او علم است. این کجا اون کجا؟ همه که هشام نمیشن گه. فرمود ما حرفایی داریم، احادیثی داریم که لا یحتمله الا ملک المقرب او نبی المرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. بارها برزشون رسید آدم که میره مشهد مشرف میشه، مشاهد هر کدام از ائمه عرض مشاهد مشرفه، این زیارت نورانی جامع کبیر رو میخونه، گذشته از اون ثواب های خودش و شفای مرزا و قضای حوائج و ده ها حاجت دیگر، از اونها میخواد که با سواد. این با سواد شدن گناه کبیره نیست آیون، که کسی بخواد ملا بشه، یعنی مثل شیخ انصاری بشه، مثل اخوند خراسانی بشه. اینجوری که ما از سواد فاصله میگیریم، با سواد شدن معصیت نیست. نشانش همینه که ما اینجور فکر میکنیم که نباید مثل اخوند خراسانی شد، نباید بشیم. اصلا ما حرم مشرف بشیم برای که با سواد بشیم برگردیم. در زیارت جامع میخوریم ما آمدیم اینجا محتملون لعلمکم، ما آمدیم با سواد بشیم و برگردیم. این محتملون لعلمکم جمله خبری است، یک به دعای انشاء القا شد، دو چون دعاست. و معنای محتملون لعلمکم این است که شما فرمودید ما علومی داریم، لا یحتمله الا نبی المرسل لا ملک المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. ما جز اون ظاهران را، ما را جز اون ظاهران قرار بدید، یه علم ما بدید، ما با اون علم برگردیم. همه علم ها تو درس و بحث نیست، یه گوشه از علم تو درس و بحثه. علم آن است، دولت آن است که بی خون دل آید به کلار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. انسان با درس و بحث تنها به جاهایی نمیرسه، این همون اوائل راهه. حرم که مشرف میشیم برای اینکه علم یاد بگیریم، وقتی علم یاد گرفتیم و توحید را طرزی تبیین میکنیم که دیگه خطر داعشی و تکفیری و امثال ذالک در جهان ظهور نکند. محتملون لعلمکم، یعنی من از شما درخواست میکنم علمی به من بدی، توفیق به من بدی که من بتوانم بار علم شما را هم بکنم. اون علمی که دیگران دارن که خوب آسون است، نه همه جا هست. علمی که پیش شما نیست فرشته باید هم بکند و انبیا باید هم بکنند و معصومان باید هم بکنند و شاگردان شما. این علم هشام جز این شاگردان بود. حضرت ابتداء از سوال میکند که اطاعت الله سبحانه و تعالی؟ ارشد بله. فرمود هات بگو بهم چی خدا رو واسط میکنی؟ ارشد تو واسط سمیع البصیر العلیم. فرمود اینا که دیگران هم دارن. ارشد من خدا رو پس چی واسط؟ فرمود نگو علیم است. این که میگه علیم است نشون میده یه ذاتی هست، یه وصفی هست. علم لا جهل فی، نور لا ظلامت فی، حیات لا، یعنی علم محض است، حیات محض است، یعنی صفت عین ذات است. خب این فکر کجا، اون فکر کجا؟ بنابراین اون میشه علم محض. وقتی علم محض شد، دو تا علم محض که نمیتونه یه عالم رو اداره منظم اداره کنه که، فرض ندارد. بنابراین اون معنای دقیق آیه سوره انبیا و سوره مؤمنون که فهمون لعلا بعضهم علا بعض، به صورت یک مسئله رقیق شده در آیه سوره مبارک زمر آمده که اگر چند خدا در عالم باشند مثل چند کارفرمای متشاکس و ناسازگاره و وضع این شخص کارگر وامونده است، برای که هر روز اون به سبک دستور میدهد، این یکی به دست سبک دیگه دستور میدهد. بنابراین هم علم را ذات اقدس قرآن روایت مشخص کردن و هم فرمودن علم زائد بر ذات نیست، فرمودن چه بگویی علیم چه بگویی علم هیچ فرقی نمی کند، این ذاتون ثبت له المبدأ نیست. علیم یعنی ذاتی که به خود متکی است. این علم وقتی عین ذات بود، وقتی مجرد بود، خود این علم به خود متکی است. کی گفته علم حتما با جای دیگه تکیه کنه؟ اون علم غیر است، علم عرضی است که بغیرتی مون. این علم به ذات خود قائم است، این قدرت به ذات خود قائم است، این حیات به ذات خود قائم است. این چنین نیست. ما حالا چون از علم و حیات خودمون خبر داریم، خیال میکنیم علم باید به غیر تکیه کنه. خب اگر یه علم مجرد تام بود، به خودش متکی است. این عین ذات است، این ذات عین العلم است. حیات لا موت فیه، علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه و مانند. و همون معنا را به صورت تمثیل بیان کرده. خب این معنایی که وجود مبارک حضرت به هشام فرمود، این رو که توده مردم حجاز نمی فهمیدن. مثل این قدرت را دارد که دامنه مطلب را بکشه پایین، یک، در دسترس مخاطب قرار بده، دو، به این مخاطب بفهمانه که این دامنه مطلب است. اوج هم دارد که اگر اقرا ورقه ترقی کردی و خوندی میتونی بالا بری. این مال ضرب الله مثلا. اما آثار تربیتی و اخلاقیش هم مشخصه. اگه کسی هر روز به یک سمت میره، یمیلون مع کل ری، معلوم میشه چند خدایی است. خدای او افرایت من اتخذ الهه هوا، هم اله او هوای اوست، هم آلهه اهویه دیگران آلهه او هستند. این یمیلون مع کل ری هر روز به یک سمت میگرده، هر روز به یک جا میگرده، این معلوم میشه چند خدایی است. اگر چون چه فقط گرفتار هوای خودش باشه، هوای او هم که یک سمته نیست، یک سویه نیست، او هم مختلف است، منتها به اون سمت متشاکس اینها نیست. ما اگر خواستیم ببینیم موحدیم یا نه، با علا به ذکر الله تسمیه القلوب کاملا میشود تشخیص داد. کسی که هر روز یه ساز این میزنه، خب معلوم میشه که آلهه متعدد دارد دیگر. این متشاکس بودن برای همین. بعد فرمود به این که رسول من، این پایان نمیپذیره، مرگ پوسیدن نیست، مرگ پایان راه نیست. انک میتون و انهم میتون، شما رخت برمیبندی، اینا هم رخت برمیبندن، وارد صحنه میشوی که صحنه مخاصمه است، که اونجا جز عدل چیزی دیگر نیست. شما حرفاتونو میزنید، اونا حرفاشونو میزنن، اونا برشون روشن میشه. بعد میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای ما فهمیدیم، حق با اوست. تمام درد در قیامت اینه که انسان حق محض را میبینه ولی میخواد ایمان بیاره، نمیتونه. سرش این است که امروز بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، فردا ارادهی در کار نیست، عملی در کار نیست، فقط علم ما زیاد میشه، تکامل علمی است. میگیم ربنا ابصرنا و سمعنا. این مسئله که در سوره مبارکه نور بیان کردن، اونم راهگشاست. یه انسان تشنه اگر حرف راهنمایان رو گوش نداد، به دنبال سراب رفت، تا میتواند میدود. وقتی پایان افق رسید، وقتی لما جاءه لم یجد شیئا، فهمید سراب است. اما وقتی فهمید که تمام اعضا و جوارح را از دست داد، آتش مونده، فهمیده آب جای دیگه است، اما توان رفتن ندارد. تمام مشکلات در قیامت اینه که انسان حق رو کاملا میبینه، ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمیتونه ایمان بیاره. ایمان مال دنیاست، یعنی بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. انسان مختار است، یا قبول میکنه یا نکول. ولی در قیامت تبود الجوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. این رؤیای گوشه از اسرار عالم قیامت ما نشون میده. میدونید همه ما کم و بیش با رویا آشناییم و رویاهای هم میبینیم. بعد وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش ما این مطلب سوال میکردیم اون مطلب. این ای کاش رو ما نمیتونیم تو رویا پیاده کنیم، چون رویا در اختیار خود ما نیست که برابر میل خودمون حرف بزنیم، محصول اعمال گذشته ماست. اگر ما در زمان بیداری های قبلی کار درستی کرده بودیم، رویایمون هم خواب سخنان خوبی هم داشت. مرحوم کلین رضوان الله تعالی این جلد 8 کافی که از پربرکت ترین مجلدات کافی، همین جلد 8 کافی است که روایات فراوان، قصت فراوان، حکایت فکاهت فراوانی دارد. ایشون در جلد 8 کافی نقل بکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، حرفای انبیا هم که گوش نمیدادن. انبیا میگفتن که خب اگه ما حرف شما رو گوش بدیم چی میشه، اگر نه گوش ندیم چی میشه. فرمود بعد از مرگ یه روح و ریحانی هست، یه جناب ترجمه تحت الانهار هست، مال کسانی است که گوش به حرف انبیا بدن. یک خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو، اینا هم هست مال تبهکاران. وقتی انبیا میگفتن که کیفر و پاداش بعد از مرگ است، انکار مردم صدر جهان خلقت بیشتر میشد. میگفتن بعد از مرگ دیگه خبر نیست، مرگ آخر خطه. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرد. مرحوم کلینی نقل میکنند از امام سلام الله علیه که امام فرمود اینا تا اون روز میخوابیدن ولی خواب نمیدیدن، از اون روز به بعد خواب میدیدن. میرفتن پیش انبیا میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ انبیا میفهمیدن این نمونه اون حرف هاست که ما بهتون میگیم. شما خیال نکنید مردم دوباره از قبرستان برمیگردن میان کوی برزن، تو دنیا زندگی دنیایی دارن. نمونه اون چه که ما میگیم همین عالم رویاست، که اگر کسی خواست اسرار قیامت را بررسی کند از همین جریان رؤیا میتواند گوشه‌ای، نه همه، گوشه‌ای از اسرار قیامت را بررسی کند. فرمود انک میتون و انهم میتون. نه این لذت هست در دنیا هم برای مؤمنین لذت هست. یکی از دوستان ما خدا قراره رحمتش کنه، ایشون بیماری سختی داشت، عمل کرد بعد خدا شفا داد و من رفتم به عیادتش، گفت من دوباره حاضرم همون بیماری رو پیدا کنم، همون عمل رو در اتاق عمل برم. وقتی که از اتاق عمل حالم به جا آمد و به هوش آمدم، یک الحمدلله گفتم که هنوز در کامم لذیذه، حاضرم دوباره عمل بشم. بعد از عمل یه اون الحمدلله رو بگم که برای من لذیذه. برای همه هست، منتها یا کم یا زیاد. انبیا او رو دارن، مؤمنین هم او رو دارن، منتها انبیا در کال لذت بیشتری هستن، مؤمنین در حال لذت بیشتر. این لذای سر جاش محفوظ البته، ولی تمام تلاش و کوشش اینه که ما تا زنده ایم ره توشه اون رو ببندیم. بعد از الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. تمام مشکلات در اینه که انسان در قیامت حق را میبیند، میفهمد حق با انبیا اولیاست، ولی نمیتونه باور کنه. چون اگه باور کنه که دیگه راحت میشه، که اون روز اگه کسی ایمان بیاره که دیگه مخلدی در نار نیست. و چون بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است و محدوده ایمان در دنیاست، اون روز میشه یوم الحسره. مثل انسانی که به دنبال سراب رفته، تمام اعضا و بدنش شکسته و خرد شده، فهمیده آب جای دیگه است ولی حالا نمیتونه به سراغ آب بره. تمام مشکلات در یوم الحسره اینه که انسان حق را کاملا میفهمد، تکامل علمی قطعی پیدا میکند ولی دستش خالی. فرمود انک میتون و انهم میتون. دنیا که پایان راه نیست، یک معبری است. این که میگن عبرت بگیرید، عبرت بگیرید، فاعتبروا یا اولو الابصار، یعنی عبور بکنید از جهل به علم و از غفلت به تذکر و مانند. فرمود اون رو در اون صحنه مخاصمه میشید، شما حرفاتون رو میزنید، اونم حرفتون میزنن. عدل محض میگوید کسی نجات پیدا میکنه که دوتا کار کرده. عدل محض میگوید کسی کیفر میبیند که دوتا کار کرده. اون کسی که جاء بالصدق و صدق المرسلین، این دوتا کار عامل نجات است. حرف صادقانه بیاره که خودش هم یقینا رو باور بکنه، دیگران او رو تصدیق بکنن. کسی اهل دوزخ است که دروغ بگوید نسبت به خدای سبحان و حرف انبیا را هم تکذیب بکنند. تو بحث‌های قبلم گذشت، ما یه تصدیق نظری داریم، یه تصدیق عملی داریم. همونطور که در دستگاه بیرون ما بعضی از نیروهای ما کارشون ده ادراک است، مثل چشم و گوش. کار کردن و پوشیدن که باعث چشم و گوش نیست، باعث دست و پاست. چشم و گوش کارشون اینه که بفهمن، دست و پا کارشون اینه که کار بکنن، حرکت بکنن. در درون ما هم همین دو نیرو هست. یه نیرو به نام عقل نظر هست که متولی اندیشه است، ادراکات، تصور، تصدیق، قیاس، استدلال، برهان همش مال اوست. یه شأن و یه نیروی دیگری است که عزم در قبال جزم است. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. او کار علمی است، این کار عملی است. عزم و اراده و طلب و شوق و گرایش مال این نیروست. تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و برهان مال اون نیروست. اگر در درون ما این دوتا قوه هست، بعضی از قوا کارهای علمیشون خیلی قوی است و عملیشون قوی است. چون کار علمیشون قوی است، تصدیقاتشون محققانه است، یعنی ثبوت محمول برای موضوع با حد وسط قطعی ثابت میکنن که الف با است. تصور اطراف یه مطلب، تصدیق به ثبوت المحمول للموضوع مطلب دیگر. همه اینها به عهده اون قدرت اندیشمند است، عقل نظر. این نیمی از راه است. نیمی دیگر این است که این نیروی عملی هم فعالیت کند. اساره این قضیه را به جان خود گره ببندد که میشه تصدیق ایمانی. تو من کتاب منطق ملاحظه فرمودید که تو سمبل قضیه تو عقدن، قضیه رو میگن عقد، برای اینکه یه گرهی بین موضوع محمول هست. این تصدیق گره میزند موضوع رو به محمول، میگه الف با است. این مال یه انگشته. یه انگشته دیگری که ما عبده به الرحمن و اکتوسه بالجنان هست، با اون انگشت با اصحاره این قضیه به جان انسان گره بخورد، بشه تصدیق یعنی ایمان. لذا خیلی ها ممکن است که این انگشت دومشون فلج باشه، یه مطلب رو 100% قبول دارن، علما قبول دارن، ولی باور ندارن. عالم بی عمل همینه دیگه. این کسی که رشوه رو میخونه، آیش میخونه، مقالش میرویسه، سخنرانیش میکنه، سخنخانیش هم داره، بعد دستش آلوده است، این باور نکرده، یعنی اون اصحاره قضیه را به جان خود گره نزده است. این فلج دستش. این تصدیق یعنی قبول به ایمان. غیر از اون تصدیق ثبوت الموضوع به حضور است. تصدیق معنی ثبوت المحمول للموضوع مال حوزه است و دانشگاه. اما تصدیق گره زدن به معنی باور کردن، اون کار مسجد حسینی است. اونجا جای عمل است، اونجا جای نماز است، اونجا جای کنار سجاده است که انسان اون حرفایی که خونده باور بکنه. این باور کردن یعنی گره زدن اصحاره علم به جان. فرمود اگر کسی صادق بود، یک نیمی از راه رفت و تصدیق کرد، یعنی به جان خود گره زد، این دو، این بهترین پاداش در قیامت داره. و اگر کسی کاذب بود، یک، یعنی حرفاش دروغ بود و همین دروغ را باور کرد و اونهایی که حرفای راست آوردن حرفا اونها را تکذیب کرد، این جهنم مثوای اونهاست. این جریان سلفی ها و داعشی ها و اینا از سابق بود. در ذیل همین آیه شما میرید جناب فخر رازی میگوید به این که تکفیری ها از همین آیه خیلی ها رو تکفیر کردن، با اینکه اهل قبله بودن، با اینکه مسلمان بودن، با اینکه نماز بخوندن، اون رو تکفیر میکردن. کار اگر چون چه به دست یک رهبر آسمانی مثل امام معصوم نباشد، همینطور اربن اروا میشه. ضرورت امام معصوم برای همینه. ذیل همین آیهی که در این بخش است، یعنی آیه 32 که فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جهنم مثوا للکافرین، گروه تکفیری عصر فخر رازی هم برابر همین آیه، هر کسی موافق اینها نبود گفتن کافر است. حرف فخر رازی اینه که با اینکه مخالفینشون اهل قبله بودن، اهل نماز بودن، منتها حالا شما یه فهمی دارید، اونها یه فهمی دیگه دارن. این طور نیست اگه کسی مخالف فکر شما بود بشه کافر. غرض اینه که این فتنه ها و گروه ها همیشه بود. در این قسمت فرمود همشون میایید و در اون صحنه حاضر میشوید. هیچ کسی از کاذب مکذب ظالم تر نیست. این تعبیر من ازلم که نفی میکند، معناش این نیست که اینها ظالم ترین مردمن. معناش اینه که از اینها ظالم تر کسی نیست، ممکن در هم سطح اینها باشن. من ازلم و من مساجد الله اذکره، این من ازلم یعنی از اینها ظالم تر کسی نیست. نه معناش این است که اینها ظالم ترین مردمن، ممکن است گروه دیگری هم در سیئه همسان اینها باشند. این من ازلم یعنی از اینها کسی ظالم تر نیست که هم دروغ میگن و هم حق را تکذیب میکنن. من ازلم و من کذب علی الله، دروغ به خدا میبندن، میگن خدا پیامبر نفرستاد، دینی قرآنی کتابی صحیفی نفرستاد، یک. و انبیا را هم تکذیب میکنند و کذب به صد. اما در قبالش والذی جاء به صد، کسی که وحی الهی را آورد که صدق محض است و خودش هم تصدیق دارد، او را باور دارد، هم صادق است هم مصدق، یعنی هم درست میگوید و هم باور دارد، اینا اولائکه هم المتقون، اینا متقینه، کسانی هم که خدای سبحان اینا تقوای اینها رو امضا کرده. اگر تقوای اینها رو امضا کرده، انما یتقبل الله من المتقین هم کنارش هست. وقتی اعمال و اقوال اینها مقبول شد، اون جنتی که ازلفت الجنت للمتقین در اختیار اینها خواهد بود. اون در حقیقت اهل بیتن، چون برای مصداق است، الذی جاء بالصدق که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که او وحی میاره. در درجه اول من آمر هست، وجود ماره که هست امیر است و بعد پیروان او. الحمدلله.